سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. در مورد بحث نائب فاعل دیروز یه نکته رو تذکر بدم، گرچه بعداً انشالله تعالی بهش خواهیم رسید و البته توقع ما علم رفقاست در علم صرف به این نکته. اونم این که دیروز عرض کردم که ما درباره نائب فاعل متناسب با غرض متکلم دنبال این هستیم که چی رو نائب فاعل قرار بدیم، نه دستور قانون. اینا دستوری و قانونی نیست، بلکه اون معنای مورد لحاظ متکلم او مد نظره. فلذاست که یه وقتهایی با این که شما در جمله در کلام متکلم یکی از این موارد چارگانه رو دارید، ولی کنه هیچ کدوم اینها به عنوان نائب فاعل لحاظ نشده، چون در غرض متکلم نبوده. تو صفحه 466 کتابتون آیه شریفه وحیل بینهم رو دارید. حیل بینهم و بین ما یشتهون. اونجا یه عده تصور کردن به غلط که بینهم که ظرف است، این نائب فاعل است برای حیله مجهول. خود جناب ابن شام اونجا می فرماید این فرمایش غلط است، درست نیست، بلکه حیله نائب فاعلش اون هوه درونشه. اگر به ابن شام اشکال کنید که ما قبل این آیه شریفه چیزی نیست تا مرجع این نائب فاعل قرار بگیره، مرجع این هوه، ابن شام به شما می فرماید یه وقتی در صرف به شما گفتند که فعل اسناد داده می شود به مصدری از خودش. حل کردی؟ اسناد داده می شه به او. اینجام از همین قبیله. حیله هوه ای حیل الحولو. پس بینهم بود، ولی چون از لحاظ معنوی غلطه که بینهم رو ما قرار بدیم خدمت شما به عنوان نائب فاعل. همین نیست که انسان تو جمله یه چیزی پیدا کنه و او ببندد، که باید از لحاظ معنا و قواعد لفظیه درست باشه. فلذا اونجا حیله نائب فاعلش میشه قوهی که بر میگردد به مصدری از حیل، یعنی حول. اون وقت اینا رو چجوری معنا میکنن؟ اگر فعلی به مصدر خودش اسناد داده بشود، عرب فهم معنای وقوع میکنند. حیل الحولو یعنی وقع الحولو. وقع الحولو. این نکته ایست که تو اون صفحه 466 خود جناب ابن شام هم میفرماد. پس باید بهش دقت بشه. برای بحث نائب فاعل و نکاتی که دیروز من عرض کردم و نکاتی که عرض نکردم چون بحث من نائب فاعل نبود، رفقا اهل تحقیق این آدرسا رو ببینن. معان نحو جلد 270 به بعد، وافی جلد 213، وافی جلد 264، رزی جلد 1218، خزری جلد 1341، شرح الکافیت الشافیه جلد 1271، سبقان جلد 264، جامع الدروس جلد 253 و علل النحو 280. آدرس حدائق و ملا جامی هم که دیروز تقدیم محضر کردن. و قوله تعالی آخرین مثال بر اساس مغنی الادیب، وگرنه مغنی اللبیب باز عرض کردیم مثال های جناب ابن شام دارد از آیات قرآن. قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبلو ما فردتم فی یوسف. این ما کدوم یک از انواع اقسام ما است؟ جناب ابن شام می‌فرماید دو احتمال دارد، ثبوتی از لحاظ عالم احتمال، حالا ببینیم اثباتی دلیل داریم قبول کنیم یا در ابن شام قبول می‌کنه. یک زائده و این زائده هایی که معمولاً این آقایون به طور مطلق میارن منظورشون همون لمجرد توکید تقویت کلام اون وقت معناش میشود الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله و من قبلو فردتم فی یوسف. برادر بزرگ گفت قبلا هم شما پیشینه خرابی دارید، یوسف رو بردید و دیگه بر نگردوندید. این بنابراین است که ما رو زائده بگیریم. جناب دستوری در این صورت نوشته این واو بر سر و من قبلو این واو حالی است. دو، ابنشان به این اشکالی نمی کند، از لحاظ اثباتی می پذیره، هم قاعده سازگار هم معنا درست اشکالی ندارد. دو، این که خدمت شما عرض شود که بگیریم مصدریه غیر زمان. بنابر مصدریه غیر زمانی جناب ابن شام می فرماید که دو تا اعراب داره. یک، بگیم خدمت شما عرض شود که ما فاصلش محلن مرفوع مبتدا و اون من قبلو خبر مقدم. من قبلو خبر مقدم محلن مرفوع محلن مرفوع. یکی این که بگیم ما فاصلش عطف است بر انه و سلش. الم تعلمو انه اباکم انه با سلش مفعول تعلمو محلن منصوب. اینم عطف است بر چی آقا؟ این ما با سلش عطف است بر همین انه با سلش، فلزایی هم می شود محلن منصوب. ببینیم جناب ابن شام این دوتا رو قبول می کند یا قبول نمی کند. اما اولی، اونجایی که ما با سلش بشه محلن منصوب مبتدا مؤخر و اون من قبلو بشه خبر مقدم، ابن شام می فرماید این به درد نمی خورد، این رو ما تلقی به قبول نمی کنیم. چرا؟
چون قایات یعنی قبلو، چون گفتیم من قبلو خبر است، قایات خبر صفت حال صله واقع نمی شود.
و در این ترکیب من قبلو خبر قرار داده شد، فلذا این اعراب دوچار اشکال است. حالا ترکیب که من میگم بر اساس غلط رایجه
دیگه به زبان این اعراب دوچار اشکاله، به این خاطر که من قبلو شده خبر مقدم. بعد میفرمایید فکر نکنید این عرض منه ها، نه بابا، سیبوی همین نظر رو داره که قایات خبر صفت حال صله واقع نمیشه.
و عده‌ای از آقایان نحوی که ایشون تعبیر می‌کند به جماعتی از محققین، کسایی که اهل تحقیقن، این حرف رو زدن. پس حرف مخصوص من نیست.
تو این عبارت بعد دو تا چیز رو توضیح بدن. یک، مل مراد من القایات. من القایات، قایه یعنی چی؟ قایات یعنی چی؟
تو مغنی یکم در بحث غیر همین قایت رو میبینید. چرا به من قبلو، به این قبلو میگن قایا؟ برای چی میگن قایا؟ وجوهی رو آقایون فرمودن در بچه تسمیه که رفقای عزیزم میتونن این وجوه رو در جناب دستوری جلد، در جناب شمانی جلد 286 ببینه. شمانی خیلی خوب گفته وجوه رو، که بعض از اون وجوه شمونی رو دستوغی جلد 2 246 دارد و امیر جلد 2 صفحه 13. یکی از وجهاش که وجه خدمت شما عرض شود که مشهوری هم هست، من عرض میکنم بقیه رو رفقا میتونن در شمونی ملاحظه بفرمایید. قایات به چی میگن؟ یادداشت بفرمایید. از ظروف ال مقطوعتو عن الاضافه. یادتون باشه در سیوتی ملاحظه فرمودی در بخش اضافه، فرمود اینا اوناییست که مضافون الیهش حذف می شود و حذف مضافون الیه و نوی معناه و فلذا مبنی بر ضم می شود. اینا نسیان منسیا نیستن. ظروف مقطوعه از اضافه که المبنیتو علی الضم، مبنی بر ضم به کار میرن، لحذف المضاف الی که قبلو و بعدو و الجهات ست فوق تحت، اینا بهشون قایات میگن. اگه مبنی بر ضم به کار برن مضاف الیشون حذف بشه بهشون میگن قایات. چرا؟ لانها تسیر و قایتن و طرفن للکلام بعد حذف المضاف الیه.
وقتی که این مجرور اینا بیاد، کلام به مجرور اینا تمام میشه، به مضاف الیه اینا تمام میشه. وقتی مضاف الیهشون میافتد، کلام به خود اینا تمام میشه، اینا میشن طرف الکلام. فلذا به اینا گفتن چی آقا؟ قایه. اینم دلیلی که چرا شد.
چرا سوال بعدی؟ چرا ابن هشام سیبوی و این جماعتی که ابن هشام اونها رو محقق اعلام میکنن، اینا میگن خبر صفت حال صله، اینا نمیتونن قایات این عناوین رو به خودشون بگیرن؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش رو مثل جناب اکبری از در اطبیانش جلد 2 صفحه 64 نوشته، لعلا تبقا ناقصتن. یا شمانی جلد 2 86
نوشته، لنقصانها. هر دوتا یه چیز دارن
نقصانه ها. یعنی چی؟ خوب گوش کنید.
اولا یه نکته‌ای که باز باید تو دفترچه نحوی روش کار بکنید، یعنی ثبت کنید و مواردش رو اونجا ضبط بفرمایید، این بحث تشابه خبر، صفت، حال است در احکام. این ستا در احکام خیلی به هم شبیه، خیلی. یه وقتایی هم سله، این ستا بیشتر، یه وقتایی هم سله میاد در کنار اینها، مثل اینجا. میدانید که افق معنوی خبر صفت ها یکیه، افق معنا قریب الافق هم چون یه اختلاف ریزی دارن این عناوین رو به خودشون گرفتن. وگرنه زیدون قائمون خبر قائم، زیدون القائمون صفت، با زیدون در حالی که قائمن، نه افق معنویشون یکسان، چون افق معنویشون یکسانه تو نوع احکام اینا به همدیگه شبیه، یکیشون یه حکمی بگیره بقیه هم میگیره. این است که به خدمت شما خبرم اطلاق وصف میکنن نحوی ها، به صفتم اطلاق وصف میکنن، به حالم اطلاق وصف میکنن. این به خاطر اینکه افق معنوی این ستا یکیه، فلزا احکامه چون در خیلی از جایی دیگه.
خب ببینید، ما عرض کردیم که اینا قایا اونایی هستن که مضاف الیهشون محذوف است، محذوف یعنی دارای نقصان هستن.
در صورت مضاف الیه گرچه نوی معنا خب، ولی در لفظ حذفه اتجاری. به خاطر این حرف مضاف الیه دارای نقصان است و شما
میدانید خبر جزء متم فائده است.
اون دید در سیوتی خبر جزء متم فائده است، برای اینکه جزء متم فائده بتواند اون وظیفش رو که اتمام فائده است در بیان به نحو خدمت شما شود تمام و کمال برسانه، این با نقصان در اثر حذف مضاف الیه ناسازگاری، این نقصان ضربه میزنه، گرچه نوی معنا، ولی به هر صورت جایگاه خبر جایگاه متم فائده است. بله، این قایات به عنوان ظرف لغو واقع بشن، مستقر واقع نشن، چون ظرف مستقر این عناوین رو به خودش میگیره، خبر رو به خودش میگیره، صفت رو به خودش میگیره، حال رو به خودش میگیره، صله رو به خودش میگیره، اینا همه اجزای متم فائده هست. اینا باید برای اینکه وظیفه‌شون رو خوب انجام بدن ها هیچ حذفی نداشته باشن در ناحیه خبر، و حالان که هست سبب نقصان در معنا میشه، اخلال میکنن به این حقیقت متم فائدیه. بله، جایی که ظرف لغوه، یعنی اینا متعلقن به یه فعل مذکور، فعل خاص مذکور، اشکال نداره حذف باشه. اونجا که نمیخواد بازی بکند قایت جزء متم فائده رو، هیچ اشکالی نداره. ولی تو این عناوین که عناوین ظرف مستقر است با نقصان ناسازگاری دارد، فلزا ابن شام سیبوی به تعبیر ایشون محققین از آقایون این رو قبول نکردن. بعد جناب ابن شام میفرمد یشکل علیه، اشکال شده بر سیبوی و بر این جماعت، و آیه شریفه مثال نقض آوردن، کیفه کانه عاقبت الذین من قبلو، گفتن الان اینجا در اینجا من قبلو صله است برای الذین و این قایت، شما که گفتید قایات صله واقع نمیشن، پس حرفتون نادرست است. ببینید اینم مثال نص از آیات قرآن، این مقدار رو ببینید. و قوله تعالی ما اما زائدتون فمن متعلقتون به فرتون، تعلق دارد به فرتون، ابن هشام اشکالی نمی کند، پس اینو تلقی به قبول کرد. و اما مستریتون فقیله، نمیخواد تندر بده، این قیله قیله جهت ضعف است. فقیله موضعها هیه، موضع این ما، این ما، و صلتها رفع بالابتدا و خبره من قبلو و رده، رد میشود به ان الغایات لا تقع اخبارا ولا صلاتن ولا صفاتن ولا احوالن. نص علی ذلک سیبوی تصریح کرده علی ذلک بر این که غایات خبر صله صفت احوال واقع نمی شوند. سیبوی و جماعت من المحققین و یشکلو علیهم علی سیبوی و این جماعت این آیه شریفه کیف کان عاقبت الذین من قبلو که مطالب تفسیریش رو میتونید در نمونه جلد 16 صفحه 452 ملاحظه بفرمایید. من اگر از شما سوال کنم آیا ابن هشام ماء مصدریه رو بر اساس این اعراب ما با صلهش محلن مرفوع مبتدا مؤخر پذیرفت یا نپذیرفت، میفرمایید پذیرفت یا نپذیرفت؟ کی میگه نپذیرفت؟ هم یه نفر بگید که هم من گوش کنم هم بتونم ببینم تو چقدر شماها پیش رفتی، چقدر میتونید استدلال کنید، چقدر من عرضه داشتم کلاس رو پیش ببرم. یه نفری صحبت کنید. پس اون یشکل علیهم چی شد؟ سیبوی و محققین رو فرمودن و یشکل علیهم، بهشون اشکال شد که ببینید اینها من قبلو از غایات صله واقع شده. صله که واقع میشه بقیه هم مثل همین، هیچ فرقی نمی کنه بین صله و غیر صله. خب نه، حالا من گفتم چون من نفع رو از بالا میبینم، ولی فعلا در این گفتم از نظر ابن هشام، یعنی به قد و قامت عبارات ابن هشام، ابن هشام اخبار و صلات و صفات و احوال رو همه رو یک کاسه کرد. دقت کردید؟ ضمن اینکه تازه بعد از اخبار ایشون صله رو هم آورد بعد اخبار در عبارت، من بردم آخر، به من کار نداشته باشید، گفتم از نظر ابن هشام. خب اون وقت اون یشکل رو چکار کنیم؟
یشکل رو دو جور میشه بگیم. اگر یشکل را به کلیت بحث ما همین گفته باشه، خب میگیم به کلیتش در این مثال چی؟ قابل تطبیق هست یا نشاید این مثال من قبلش بشه توجیهش کرد که بگیم من بشون درست میشه. اگر هم کلن داره میگه
بچه های ابن هشام توجیهش نکرد، ول کرد، تموم شد. وقیله
ظاهرش اینه که بگه قبول میکنم، مگر این که بگیم از این مشکل داره به کلیت طرفش کار میکنم، بتونیم بگیم نه شما که به کلیت شده در این مثال اشکالی نداره، میتونیم.
آخه چرا این مثال مگه چه خصوصیتی داره؟
نمیدونم، شاید بهش رو کنم چه خصوصیت دست داره.
شاید برچون که ما
نه دیگه، ببین دوباره بر نگردید به بیان آقای شیرازی. سید عزیزم، حالا فعلا طبق این بیان، اون بیان من بود، چون من از بالا میدانم مواردی رو که آقایون صله رو با اون ستا یکسان نکردن، گفتم اون ستا بیشتر این یه وقتی. خب الحمدلله من راضی بودم از این جهت که رفقا اون عرایض قبلی من رو تأمل کردن، چون بعضی وقتا ما وقتی میپرسیدیم ابن هشام آخر قبول کرد یا قبول نکرد، میگفتن قبول کرد. چرا؟ چون یشکل علیهم و جواب نداد. ولی این فرمایش رفقا فرمایش خوبی بود. خب ما به اونا میگیم پس ابن هشام چرا گفت جماعتی از محققین؟ قاره ها عرض شده. شما در لو هم ملاحظه فرمودید صفحه 270 به کتابتون، ایشون وقتی قول سوم رو فرمود، فرمود هازا قول المحققین. گفتیم این محققین بس به مشعر به علیت، یعنی این قول قول انتحقیقه نست. آدم با عقل که قول انتحقیق رو نمیگه، قول غیر تحقیقی رو قبول بکند که. چطور میشه ابن هشام بگه این قول قول تحقیق شده است، انتحقیقه نست، ولی البته دوچار اشکال است. بگه دوچار اشکال است، یعنی اینو درست تحقیق نکردن که دوچار اشکال است و قول انتحقیقه نیست. برکالله. شما صفحه 31 هم باز تو کتابتون در اون قول اخفش در باب حمزه ابن هشام نوشت و المحققون علا انهو خبرو، همون رو قبول کرد. صفحه 45 فرمود خدمت شما عرض شود که تو بحث ازا ناسب ازای شرطیه، فرمود فعل و هو قول المحققین. باید یاد بگیریم. آفرین، من خیلی خوشحال شدم. این نشون میده که نه، ابن هشام ردیه، فقط میمونه اون یشکه. من به شما یه نکته عرض میکنم. ببینید ابن هشام تو همین عبارت یه بار از رده استفاده کرده، رده به انلقایات فلان، یه بار از یشکل استفاده کرد. چرا؟ خب مینوشت رده به انلقایات فلان و رد علیهم یشکه. این به خاطر این است که ابن هشام در استعمالاتش بین این دوتا تفاوت قائله. ابن هشام از این به بعد دقت بکنید ببینید عرض من درسته یا درسته. ابن هشام هر جا می نویسه رد یا می نویسه یرد و علیهم، از این ماده استفاده می کنه. مثل مغنی یک در اعظام وقتی فرمود آقایون مشهور گفتن خدمت شما هر شود که ناسب اعظام جوابت که بیارد و علیه امورو، جای دیگه هم ببینید از اینا استفاده میکنن، یعنی این اشکالیست که از نظر من ابن هشام از نظر من بی‌پاسخ هست، یعنی اشکالیش مستقر. درسته ما اونجا اشکال ابن هشام رو پروندیم، ولی ابن هشام خودش این مد نظرشه و هر جا میگه یشکه منظور یعنی اشکال غیر مستقر قابل پاسخ. قابل پاسخ یه وقتایی پاسخ رو خودش ذکر میکنه، مثل کجا؟ خوندیم صفحه 274. 274 رو اگر ببینید در بحث لو مصدریه فرمود و یشکل علیهم این و جواب و خوب جواب داد. یه جاهایی مثل اینجا جواب نمیده، از بس وجوب دارد. انقدر این اشکال سستیست، ضعیفیست که ابنشان پاسخ نمیده. دلیلش چه؟ دلیلش که بنده خدا یه تیکه آیه رو بیاندازی تا من قبل رو بیاری که مشکلت حل نمیشه، که بقیه آیه رو انداختی، بقیه آیه سله است نه من قبل. این مغالطه‌ای در بیانه که انسان بقیه عبارت رو آیه شریفه رو بیاندازه و اون تیکه که خودش میخواد سوء استفاده بکنه. این آیه اینجوریه، کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. این من قبل اصلا متعلق است به اون مشرکین نیست، اصلا سله نیست. سله کان اکثرهم مشرکین است، الذین کان اکثرهم مشرکین من قبل. من قبل فلذاست که ابن هشام از کلمه رد استفاده کرد، یعنی این قابل پاسخ نیست و فرمود این قول محققین است و در مقابلش این اشکالیست قابل پاسو. به این نکاتی که عرض کردم، البته نه به این وضوحی نه به این زیبایی، خدمت شما عرض شود که آقایان محشین از جناب شمانی، از جناب دستوغی، جناب امیر، تو همون آدرسایی که عرض کردم خدمتون تسریع فرمودن. پس ابن هشام اینو قبول نکرد. بریم این یکی.
که فرمود ما حاصلش محل منصوب بنابر عطف به مفعول تعلمو، یعنی عطف به ان هواکم قد اخذ علیکم موثقا.
عطف از کم اینجا جناب ابن شام این رو قبول میکنی؟
فرمود نه، اینم مشکل، مشکل، اینم قبوله.
مشکل چیه؟
مشکل اون من قبلو اون وسطه،
من قبلو. این من قبلو بین حرف عطف واو آمده، با چی آقا؟ واو مکتوب.
و ابن شام از کسایی است که به اجنبی خیلی حساسه. تو اون شعر متا تردن مغنی یک بود، فرمود اینجا ظرف فاصل واقع شد. تندر نده، تردن، متا تردن. صفحه چندی کتابتون بود؟ شعر تردن صفحه 37 کتابتون بود ظاهرا. آره 37 صفحه 46 شعر 15 اونجا ابن هشام نوشت و یمتن و ان یکون از در فرم لتجه لان لا ینفصل الکرس من محموله ای و هو و صفا بالاجنبی. ابن هشام با اجنبی زیاد رابطه خوبی ندارد، میگه این وسط من قبلو میشود اجنبی، فاصل اجنبی بین معطوف و حرف عطف، و این درست نیست. فلذا اینم قبول نمی کند. این مقدار بخونیم. و قیل نسبون بنابر عطفن. چرا نسبون؟ عطفن علا انه و سلطه ها. ای علم تعلمو اخذ ابی کم الموسقه، به تعبیل مصدر رفته، انه ابا کم قد اخذ علیکم موسقن، علم تعلمو اخذ ابی کم الموسقه و تفرید تکم عطف بخزه. و یلزم علا هازل اعراب. ببینید رفقا، ابن هشام ننوشت یلزم علا هازل ترکیب. یه سالی سوال امتحان داده بودم، دیدید که به همین نحوی که به شما امتحان داده بودم، سوالایی که دیدید چجوری بود، به همین نحو سوال داده بودم. حالا این یه قسمت کوچیکی بود، اون برای من خدمت شما سوال کل محدودی که بعد امتحان میدادم. بعد همینو نوشته بودم، نوشتم اعراب کنید، سر و صدا اعراب کنید دیگه یعنی چی بود؟ گفتم آیون مگه نخوندن در مغنی یلزم علا هازل اعراب؟ پا چی خوندید اومدید سر جلسه امتحان؟ مگه ابن هشام نوشت یلزم علا هازل ترکیب؟ ترکیب عنوان نادرستیه، نوشت یلزم علا هازل اعراب. این اعراب درست درس بخونه به این نکات دقت میکنه. یلزم اولا که استادش نگفته باشه، میگه همینجور باید استاد بگه. و یلزم و علا هازل اعرابه الفصل و بین العاطف و المعطوف به ظرف، فاصل به ظرف من قبلو و هو ممتنع. فاصل بین عاطف و معطوف به ظرف ممتنع است، فاصل ممتنع است. رفقا اینو دقت بکنید، یه بحثی کردم راجع به توسل. ببینید همینا اون نکاتیه که عرض می‌کردم. ببینید خود ابن هشام میگه فاصل ظرفه، ولی نمیگه این اشکال نداره، چون فاصل ظرفه، ظروف توسل داره. تو همون صفحه 46 فرمود فاصل ظرف است، نگفت اشکال نداره، ظروف توسل داره. حالا بیاد اینجا اون فاصلی که دوچار اشکال هست فاصل غیر ظرفی است. این استش که توسط در ظروف به این معنا نیست که اگر هر جا رفت بخشیده شده است، هر جا رفت و هیچ گونه خللی وارد نمی کنه. همون صفحه دیدی 46 خلل وارد کرد از نظر ابن هشام، اینجا خلل وارد کرد. ابن هشام نگفت آقا من فاصل رو نمی بخشم، بخشوده شده نیست، الا اگر ظرف باشه، چون بس توسط دارن، باری خودش بس توسط رو میکنن. چون این بحث توسط در ظروف به این معنا نیست که خدمت شما هیچ خللی وارد نمی کنن و بخشیده شده است. به ظرف و هو ممتنع. البته من عرض کنم که این علل مبناست، این اشکال علل مبناست، فلزاست که عده‌ای از آقایان نحوی که کم نیستن این ترکیب رو پذیرفتن، این اعراب رو پذیرفتن، چون اونها یا مبناشون این است که به طور کل فاصله بین عاطف و معطوف بلا اشکال است، یا مبناشون این است که به طور کل نه، در ظرف به خاطر توسعش بخشوده شده است. فلذا تو این آیه پسندیدن، پذیرفتن اشکال ابن هشام، اشکال علل مبناست، طبق مبنای خودشونه که ایشون حتی فاصله به وسیله ظرف رو هم تندر نمیده و قبول نمی کنم، وگرنه آدرس هایی که خدمتون عرض می کنم اینا پسندیدن، صاحب مجمع البیان اینو پسندیده، اکبری در اطبیانش اینو پسندیده، و اتفاقا اکبری در اطبیان میگه یه عده اشکال کردن، این اشکال اشکال بی خودیست، این اشکال ابنشام میگه این اشکال اشکال بی خودیست و این به عنوان خدمت شما عرض شود مانع برای این اعراب نیست. زمخشری گفته پسندیده، محشین دمامینی گفته پسندیده، دستوخی که بالاتر، دستوخی نوشته خود ابن مالک در برخی از کتب، خود ابن هشام در برخی از کتبش این رو به عنوان مانع ندانست. بله خدمت شما عرض شود که رجوع بفرمایید مجمع البیان رو، جلد 56 389، کشاف جلد 2 270. خدمت شما عرض شود که تبیان اکبری رو که آدرس دادم، المنصف جلد 286، فشرحه یعنی در دمامینی، من النحوین من لا یرا ان هذا لازم باطل، کم نیستن نحویایی که میگن این لازم باطل نیست، من جمله خود جناب دمامینی است. دسوقی جلد 2 246، لا نسلم انه ممنوع، بل هو جائز کما ذکره ابن مالک و المصنف فی غیر حاضر کتاب، و امیرم که آدرسش رو داره. جناب خدمت شما ابن هشام چون خودش قائل به امتناعه، میگه اگر یک کسی در مقابل ما آیاتی رو علم میکنه بگه ببینید در اونجا بین عاطف و معطوف فاصل هست، ولی آقایون گفتن هیچ اشکالی هم نداره، اونا رو چیکار میکنه؟ ببینید فانقیل، پس این فانقیل در جواب به این اشکال است که کسی بخواد امتناع ایشون رو ببره زیر سوال، لغو و ممتنع امتناع رو ببره زیر سوال. فانقیل قد جاء و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، الان سدن عطف شده به سدن ما قبل، و بین واو عاطفه با صدن من خلفهم چی شده است؟ فاصل شده. گفتن این چه اشکال داره؟ همه اینو پذیرفتن. در مغن لبیب به آیه 201 بقره مثال زده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخره حسنتن، حسنتن عطف و حسنتن، اون وسط فی الاخره هم شاقا به عنوان فاصل. ابن هشام میگه اشتباه گرفت، اینجا از مقوله ما نحنفی نیست، قیاس مع الفارقه است، قیاس مع الفارقه، اونی که ما گفتیم عطف یه چیز بر یه چیز بود، اینها عطف شیعین بر شیعین است، اشتباه گرفت، فاصلی در کار. تو اینجا صدن بر صدن عطف است، من خلفهم بر من بین ایدیهم عطف است، تو اونجا من بودم. فل آخره به فل دنیا عطف است، حسنه و حسنه، بس این قیاس مع فارقه. نه ما اینجا رو نمیگیم، این مشکل نداره، این فاصل نیست. فانقیل قلنا لیس هازا من ذالک، نیست این مجی، مجی که از جاعه به دست میاریم، نیست این مجی من ذالک، ذالک رو میزنیم فصل بین عاطف و معطوف به ظرف، نیست از اون قبیل، کما توهم ابن مالک، ابن مالک توهم کرده که این از اون مقول است. بله المعطوف، خب چی میگید وقتی میگید نیست از اون مقوله؟ پس شما چی میگید؟ باید حلش بکنه، اینجا جای استفاده از بله
جای کار برده بله. بله معطوف و شیئان علا شیئان. این قیاس من فارغ است. خدمت شما عرض شود که یه نکته ای رو شما صفحه 37 خوندید.
37 لطفاً به این دقت کنید. 37 ذیل بحث از تعلیل ابن هشام یه عبارتی داشت.
اون عبارت رو بیار بابا.
سه خط مونده با آخر صفحه. لعن معمول سلح لا یتقدم و علی الموصول مطلقا. فرمود معمول سله لا یتقدم و علی الموصول.
مقدم نمیشه. اونجا موصول شما تو اون آیه شریفه چی بود؟ موصولتون ان نبود دیگه ظاهرا. ان نبود. یه بار دیگه بیار سفر رو ببین. ان نبود دیگه موصولتون در آیه شریفه. بله. و ان نکن فی العذاب مشترکون. دقیقاً. پس گوش کنین. ابن هشام این رو داره ذیل آیه میفرماد که موصول درش موصول حرفیه. پس یعنی مطلقا این موصول چه حرفی باشد چه اسمی.
از این نکات استفاده کنم.
بعدش هم معمول صله لا یتقدم علی الموصول. معمول هم قید نزد ابن هشام چه معمولی. مطلقا
این اطلاق دیگه.
این تمسک به اطلاقه. در مقام بیان بودن ذکر و لفظ بدون قید. به میگیم اطلاق. اطلاق از ادله لفظیه ظهور دارد. حجت است.
معمول مطلقا. چه در چه قید زن. حالا بیاییم این سر.
ببینید رفقا تو اینجا تو این موردی که ابن هشام گرفت ما رو مصدری قید زمان دو صفحه پیش خودش به ما مصدری تعبیر ما موصولا کردید. سؤال چرا ابن هشام اینجوری اشکال نکرد بگه اگر شما گرفتید ما رو موصوله اون وقت این من قبل عاملش چی میشه؟ من قبل عاملش چی میشه؟ باید من قبلو عاملش باشد بعد از این ماه موصول. اون وقت این نمیاد؟
معمول و صله لا یتقدم علی موصول.
معمول مطلقا. موصول چه حرفی چه اسمی؟ یه وقت یک کسی نگه نه اینجا من جواب میدم. اون موصولی که اونجا فرمود اون موصول اسمیه. میگم نه بابا از این جوابا نده. اتفاقا اونو جایی فرمود که تطبیق بر مثالیست که موصولش عرضی بود. موصولا
و معمولا مطلقا.
چرا ابن هشام از این وارد نشد؟ غفلت کرد یادش رفت. چون ابن هشام بارها به این مبنای خودش که مبنای کاملا درست است و غیر ابن هشام هم این رو دارن. ببینید 33 رو در اشباح و نظائر. اشباح و نظائر جلد 1 299. الصلت لا تتقدم علی الموصول ولا شیعون منها. نه خودش نه جزی از سله مقدم نمیشه. لعنها چون سله به منزلت جز من الموصول و هیچ جزئی بر خودش مقدم نمیشه. این مبنای ابن هشام تو اونجا که یادمه من آدرس های زیادی دادم و این مبنای ابن هشام بارها استفاده میکنه. چی شد اینجا چرا از این مبنا استفاده نکرد؟ یادش رفت؟ غفلت کرد؟ یا نکته ای بوده؟ لطفاً در مباحثه تأمل بفرمایید.
دو تا نکته اینجا باز عرض بکنم. نکته دیگه این هم که جناب زمخشری یه ماه سومی هم در اینجا تصویر کرد. زمخشری و اون هم یکی ما موصوله باشن.
ما موصوله باشن. موصوله اسمی.
اسمی. نه حرفی.
و معنا هم کرده برای شما. آدرس کشافی که در نیمه مذهب کردم خدمت شما عرض شود که ای قدمتموه فی حق یوسف من الجنایه. منظور از این ما فرتم جنایته، اون جنایتی که بر یوسف چیکار کردید شما قبلا انجام دادی.
جناب خدمت شما هر شبت اکبری در ماه مصدری غیر زمانیه یه اعراب دیگه هم مطرح کرده که این ما با سلش عرض بشود بر اسم انه، یعنی انه بر سرش بیان
عرض بشود انه
و خبر بشود فی یوسف فر،
خبرش فی یوسف فر چون معنا سازگار. روی این دوتا ترکیب هم رفقا تأمل کنه، اعرابی که زمخشری ارائه کرد و اعرابی که ایشان ارائه کرد. خب برای آیه شریفه یوسف 80 نمونه جلد 10 صفحه 47 رو هم رفقای عزیزم ملاحظه بفرمایید. بحمدالله بحث ما بر اساس مقنع العدیب تمام. رفقای عزیزم لطف کنید خدمت شما هست شود که اینها رو مرور کنید، انشالله تعالی بتونید قشنگ تسلط تمام پیدا کنید. متا مصول حرف ببین بابا سید کجا نوشتم؟ اونجا که ماه مصدریه باشد سه تا، اون دوتا
جناب اکبری این اشکال ابن هشام رو که میگه خبر آیات خبر صفت حاصل واقع نمیشود میدونیست، میگه من این نمیدونیست. اشکال ابن هشام به این اعراب دوم رو در ماه مصدریه میگه قبول ندارید، این حرف به نادرستی. یه سومی هم اضافه کرد
متا
من قبل ما فرزتون این ترکیب که بشم رد کرد با معنا سازگارتر نیست؟
نزید اینا رو دیگه شما در مباحثه آجای من تحمل کنم،
اینا
رو
در مباحثه تحمل
کنم
جایی به کدومیست. خدمت شما هر شود که متا، ببینید متا بحث خاصی نداره الا برقی از نکاتی که ما به عبارت اضافه میکنیم.
ات کردیم فلزا روخونی میکنیم که دست پیش بره انشالله. اولا متا اسمه، چرا باید در مغنی مطرح بشه؟ این شاید از اون بابت باشه که ابن شام صفحه اول مغنی فرمود من از بعضی از اسامی که متضمن معنای حرف هستنم بحث میکنم، بلکه از اسامی که متضمن نیستن ولی مسیس حاجت داریم بهش نیازه. متا یه چنین نقشی رو داره، تو اونجایی که اسم استفهام است اسم شرط است مبنی است، به خاطر اینکه همون دلیلی که در ماه استفهامی و شرطی گفتیم که شباهت تضمنی داره شباهت معنوی دارد علی قول این آقای. و در بقیه کاربردهاش هم یا معنای ظرفی دارد ظرف، یا معنای ظرف معنوی خاص، یا معنای جلی دارد. اینی که ابن هشام دیده نه این متا قابل بحث. ببینید متا علی خمسه اوجه، یک اسم استفهامه، اسم استفهام باشه نحو قوله تعالی متا نصر الله که اینجا اسم استفهامه، مثل دعای شریف ندبه متا ترانا و نراک، اگر مولای ما ارواح العالمین له الفدا بیا انشالله تعالی از دست داعش به فضل الهی از دست وهابیت ملعون این آل خلیفه این آل سعود که معلوم نیست اینها چی هستن بعد که چی هستن نجات پیدا میکنیم بشریه. متا نصر الله. خدمت شما عرض شود که رفقا اگر رجوع بفرمایند به جناب شرح التصریح جلد 1630، به جناب معان نحو جلد 4229، به مصباح المنیر 296، به لسان العرب جلد 13 19 و 20، خیلی نکات قشنگی داره درباره. ببینید ابن هشام فقط گفت متا اسم استفهام، ولی این صور کاربردیش چیه؟ توی لسان و توی
خدمت شما مصباح المنیر که عرض کردم آمده. حالا من مثلا یه دونه مصباح المنیر رو براتون میخونم. میفرماد که متا استفهامون ان زمانن که فعل فی او یفعل، هم در ماضی به کار میره هم در حال به کار میره. با این عبارت میفهم و یستعمل فی الممکن، در ممکنات به کار میره. متا نصر الله فیقال متا القتا، لا فی المحقق، در محققات به کار نمیرن. فلا یقال متا طلعت شمس، چون طلوع شمس عادتاً چی هست؟ محقق الوقوع هست، به کار نمیرن. و نکات دیگری که رفقای عزیزم مطالب بسیار قشنگی داره، رجوع کنید به و اسم شرطن، اسم شرط دوباره تو همون آدرس هایی که دادم به اضافه هم اون حوامه جلد 2 451-452. متا کی می شود که از جازمیت بیفتد؟ بس کرده همون حوامشون. شرط است لأنه واقع موقع این. فرق خدمت شما عرض شود که فرق متا با کلمایی که در مقنی یک میخونید چیه؟ آیا این دوتا جای استعمالشون یکیه؟ مصباح المنیر واسهتون بحث کرد. فرق اذا با متا چیه؟ اذا با متا معانی نه براتون بحث کرده. خیلی نکات خوب. یکی از فرقای اذا با متا اینه که اذا در وقت محدد به کار میره، همونی که ابن هشام بند خدا رو بیدقتی کرد و فرستاد تایید شد با اون عرایزی که در مقنی یک داد. بنده خدا ورداشتی کردی عامل این فعل شد، یعنی اذا به معنای وقتن است. وقتن، هیچ عربی وقتن نمیفهم از اذا. همه عرب ها وقت فلان میفهم چون ظرف معین بر اساس مضاف الیه، ولی ابن هشام بیدقتی کرد و لجاجت. ولی متا در وقت مبهم به کار میره. اذا در امور واجبت الوجود به کار میره. اصلا اون عبارت اذا را اگر در مبنی یک میخواستید درست کنید، چرا ابن هشام تعبیر کرد اذا متضمن شرط است؟ ببینید الان متا را نوشت اسم شرط، اینو مینویسه حرف شرط، ولی چرا اذا را اینجوری ننوشت؟ ننوشت شرطیه، نوشت متضمن معنای شرط. خب اون درس داشت دیگه. رضی رو اونجا ببینید، رضی رو من آدرس دادم تو مباحثاتم. ببینید قوغا کرده. خب کسی که فرق اذا و لو و ان و متا رو نفهمه، این اصولی میشه؟ این فقیه میشه؟ این تو باب مفاهیم، تو باب مفهوم شرط میتونه از عهده برات مطلب رو به اتمام برسونه؟ کجا میتونه؟ اینا خواب و خیال هست. من که تو کتم نمیده فقط کرد برای زمان یه نفر رو ببینم ادبیاتش ضعیفه، تو درستش نمیرم بشینم، چون معتقدم همه چیزایش ضعیفه. به همون اندازه ادبیاتش ضعیف، همه چیزایش ضعیفه. کسی که ادبیاتش ضعیفه متن نمیفهمه، درست حسابی نمیفهمه، کما و حقو نمیفهمه. من درس یه استادی رفتم تو خیابون، نوشته بود محقق عالی قد، درس خوانده نجف اشرف فلان. همون رفتم اول مکاسب، دیدم روایت رو غلط میفهم، همونجا بهش اشکال کردم. غلط کردم، گفتم این از لحاظ ادبیاتی اصلا غلط میفهمیش. دیگه هم نرفت. خب بنویس محقق درس خوانده نجف، مگه اینو مهمه؟ اسم شرط که قول سهیم ابن وسیل ریاهی انا ابن جلا و طلاء و سنایا. البته این شعر به طلاعه هم رسیده، ما کار نداریم. طلاء و سنایا متا از الامامته، دیگه تو مغنی خوندیم امامه، دیگه نه امامه میگیم، امامه درست است. امامه کو؟ کدوم لغت میگه امامه؟ بیارید یه لغت ببینم. امامه، امامه کجا؟ امامه فارسیه. عرب میگه امامه و ما باید درست یاد بگیریم. امامه لسان جلد 9 صفحه 404. امامه من لباس رأس معروفه، همونی که رو سرشون میذارن و معروفه، اون امامه. متا از الامامت تعرفونی، انشالله چون باید این شعر یه مقدار نکات داره، انشالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفرالله و الحمدلله.